ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بامداد سه‌شنبه 17 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، یک مقام آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در دهانه تنگه هرمز نزدیک شدند. در همین زمینه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. و در خبری دیگر، کره شمالی روز دوشنبه هشدار داد که مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی شمال شرقی آسیا و شبه جزیره کره را به سوی فاجعه اتمی می‌برد. جا سانگ نام، نماینده دائمی کره شمالی در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت می‌گوید آمریکا از ناوهای اتمی هواپیمابر، زیردریایی‌های اتمی و هواپیماهای رادارگریز استیلس در این رزمایش مشترک که 6 روز پیش آغاز شد استفاده می‌کند. این نامه سفیر پیونگیانگ ساعتی پس از آن ارسال شد که کره شمالی 4 موشک بالستیک را به سوی دریای ژاپن شلیک کرد. 3 فروند از این موشک‌های بالستیک در نزدیکی آب‌های ژاپن و منطقه اقتصادی این کشور فرود آمد. کره شمالی از سوی سازمان ملل با تحریم‌های بین‌المللی روبروست و اجازه استفاده از موشک‌های بالستیک را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در واکنش به آزمایش‌های موشکی کره شمالی اعلام کرد که به شدت با پیونگیانگ برخورد خواهد کرد. رسانه‌های ترکیه روز دوشنبه از بازداشت یک زن روس در ارتباط با قتل سفیر روسیه در آنکارا خبر دادند. این رسانه‌ها به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کردند که زن 33 ساله‌ای به نام یکاترینا بی در آنکارا دستگیر شده است، اما از زمان بازداشت او چیزی ننوشتند. این منابع گفتند که این زن با قاتل و همچنین مرکز فرهنگی روسیه در آنکارا پیش از ترور سفیر روسیه تماس گرفته است. در زمان ترور سفیر روسیه، مرد قاتل که مأمور پلیس بود فریاد زده بود که حلب را فراموش نکنید، که به تعبیر رسانه‌ها حکایت از دخالت روسیه در جنگ سوریه دارد. او دقایقی بعد به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. پلیس ترکیه پیشتر از بازداشت 4 تن از جمله یک افسر پلیس به زن دست داشتن در ماجرای ترور سفیر روسیه در آنکارا خبر داده بود. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که یکی از نهادهای اطلاعاتی این کشور ارزیابی کرده است که 80% از مشکلات امنیتی اسرائیل ناشی از جمهوری اسلامی است. آقای نتانیاهو این سخنان را روز دوشنبه در 25 سالگرد مراسم یادبود قربانیان انفجار سفارت اسرائیل در پایتخت آرژانتین بیان کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، او گفت که ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، توسعه موشک‌های بالستیک را ادامه داده و خوی ستیزجویی‌اش در قبال خاورمیانه ثبات منطقه را تهدید می‌کند. به گفته بنیامین نتانیاهو، ایران همچنان اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند، ولی او افزود ما هراسان نشده و در حال ساختن نیروی خود هستیم. ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد تهران از جمله رهبر جمهوری اسلامی بارها ضمن توصیف اسرائیل به عنوان رژیم غاصب آن را تهدید کردند. خانم پروانه،
سپاس از فرهنگ قویمی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما ببینیم در این مجله نیمه شب حسن جعفری دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته است. صدور فرمان جدید مهاجرتی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عراق از لیست حذف شده است.
مشخص کردن اشخاصی که گرین کارت دارن و یا تابعیت دوگانه یک کشور دیگه هم را دارن و از این 6 کشور هستن میتونن هنوز به آمریکا سفر کنن.
3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، چینش نامزدها چگونه خواهد بود؟
در فرصت باقی مانده اصلاح طلبان در واقع میشه گفت هیچ گزینه‌ای به جز حمایت از آقای روحانی ندارن.
و سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در جمع مسئولین راهیان نور.
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای داره تاکید میکنه بر ادامه سیاست خاورمیانه‌ای سپاه محور به جای سیاست خارجی وزارت خارجه محور.
بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقررات جدید منع موقت ورود شهروندان 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به آمریکا را امضا کرد. در دستور تازه آقای ترامپ نام عراق از فهرست این کشورها حذف شده ولی نام ایران همچنان در صدر این لیست باقی مانده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در آمریکا.
دستور رئیس جمهوری آمریکا در مورد مقررات مربوط به عقص روادید مسافرت به آمریکا کسانی را در بر می‌گیرد که متقاضیان جدید ویزای ورود به این کشور هستند. این مقررات می‌گوید کسانی که تا پیش از 27 ژانویه 8 بهمن ماه گذشته ویزای ورود به آمریکا را دریافت کرده‌اند شامل دستور تازه رئیس جمهوری این کشور نمی‌شوند و اعتبار ویزای آنها به قوت خود باقی است. ممنوعیت موقت ورود شهروندان 6 کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی به مدت 90 روز به تعویق می‌افتد. در دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا شهروندان عراق از فهرست پیشین خارج شدند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که دولت عراق در این زمینه از تصمیم جدید ایالات متحده استقبال کرده و وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای گفته است که برای سفر به آمریکا هیچ گونه محدودیتی برای عراقیان وجود ندارد. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس، در تشریح و توضیح مقررات تازه میگوید
پر واضح کاری که در این دستورالعمل و یا فرمان اومده اشاره هست به بسیاری از مواضعی که قبلا اصلا راجبه صحبت نشده بوده و این اصلاحی فرمان 27 ژانویه 2017 هست. مشخص کردن اشخاصی که گرین کارت دارند و یا تابعیت دوگانه یک کشور دیگه هم را دارند و از این 6 کشور هستند میتونن هنوز به آمریکا سفر بکنن، کما اینکه خیلی سریع حتی راجب بچه‌ای که قراره و یا اشخاصی که قراره برای معالجه به آمریکا بیان، کسایی که قراره بیان اینجا برای یک سفر بسیار حساس بیزنسی و یا غیره و نبودشون در اینجا ممکنه لطمه بزنه، اشخاص که ریشه های عمیق دارن با آمریکا، مثلا این میتونه خانواده باشه، میتونه مسائل کاری باشه و یا بسیاری از شرایط دیگه و یا حتی شخص قبلا سفرهای متعددی به آمریکا کرده و تونسته از نظر امنیتی اون امتحان خودش را بده. این بخش مثبت این فرمانیه که امروز اومده و بسیار گسترده است. مسئله‌ای که حائز اهمیت برنامه پناهجوها هستش که قبلاً اگر این برنامه را منع کرده بودند برای پناهنده ها، الان اومدن مشخص کردند که بسیاری از اشخاص که به خصوص از سوریه اومدن و پرونده هاشون قبول شده میتونن وارد آمریکا بشن، حتی اگر کسایی که پایه و اساس تقاضاشون روی برنامه مذهب نبوده و خودشون از اون مذهب نبودن. چیزی که به جامعه ایرانی اینجا ممکنه بسیار حائز اهمیت باشه مسئله نوبت و زمان این برنامه هست. قرار این قانون از 16 مارچ به اجرا بره، یعنی ما تقریبا داریم حرف از 10 روز دیگه میزنیم که اگر اشخاصی هستن که کیساشون در طی این مدت بررسی شده، تقاضاها داده شده، مصاحبه شدن، هنوز میتونن به آمریکا سفر بکنن و هیچ گونه محدودیتی برای اونا وجود نخواهد داشت.
همچنان که گفته شد دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا نیز از مقررات جدید مستثنا هستند. خانم میزراهی همچنین مقررات مربوط به ویزای کار را نیز اینگونه توضیح می‌دهد.
برای اشخاصی که متقاضی ویزاهای شغلی هستند، یعنی H ویزا، از 3 آوریل اون برنامه پریمیوم پروسسینگ یعنی مطالعه و بررسی تسریعی دیگه وجود نخواهد داشت و این اشخاص متقاضی باید کماکان مثل بقیه مردم دیگه در اون نوبت و شرایط معمولی پروندهشون مطالعه بشه تا اینکه تصمیمی صادر بشه. این هیچ گونه اثری روی فرض کنید ملیت شخص نخواهد داشت. فرض کنید اگر یک مهندس در بخش تکنولوژی قرار بیاد در آمریکا کار بکنه، کارفرما باید ثابت بکنه که موارد مربوط به تکنولوژی در آمریکا به ایران صادر نخواهد شد. ولی از نظر مسائل امنیتی اگر قبلا اداره مهاجرت 2 هفته فرصت داشت که این تصمیم ها را بگیره، الان زمان بیشتری خواهد داشت که ببینه آیا این شخص هیچ گونه خطری برای امنیت آمریکا خواهد داشت یا نه.
بامداد دوشنبه پیش از امضای فرمان جدید توسط رئیس جمهوری آمریکا، خبرگزاری ها از قول جف سشنز، دادستان کل این کشور، گزارش دادند که FBI پلیس فدرال آمریکا بیش از 300 تن از کسانی را که به عنوان پناهنده وارد این کشور شدند به دلیل فعالیت‌های بالقوه مربوط به تروریسم تحت بازجویی قرار داده است. از طرفی خبرگزاری آلمان گزارش داده که دولت نیجریه به شهروندان این کشور توصیه کرده که از مسافرت به آمریکا تا اطلاع بعدی بپرهیزند. بیانیه کاخ ریاست جمهوری نیجریه میگوید که از ورود تعدادی از شهروندان نیجریه به آمریکا جلوگیری شده است. نیجریه مرکز فعالیت گروه اسلامی بوکو حرام است که مناطق بزرگی از این پرجمعیت ترین کشور آفریقایی را بی ثبات و دچار وحشت کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید درباره دستور جدید مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا. اما نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در این بخش از مجله نیمه شب نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
میخواستم بگم ما مردم ایران دیگه انقدر این آقایون دشمن کردن، فکر میکنیم دشمن بغل گوشمونه. بابا دشمن مردم ایران شمایید. شما خود شماهایی که دارین حکومت میکنید، خود شماهایی که دارین چپاول میکنید، دزدی میکنید، تازه میان حقوق 24 میلیونی رو، آخه شما 24 میلیون حقوق میخوایی بگیری، گرچه خیلی بیشتر از اینا میخورید، اما بیاید جنوبی شهر رو نگاه کنید، یارو با 1 میلیون داره زندگیشو میچرخونه، بعد شما دنبال این هستید که یارانه مردم رو قطع کنید.
جناب رهبر میفرمایند احساس ضعف مسئولین موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شد. جناب آقای خامنه‌ای، مثل اینکه سرکار در قرن 21 زندگی نمی کنید. احتیاج نیست شما چیزی بگین. همه دنیا وضعیت اسفباره این نظام رو میدونن و بهتر از شماها از جزئیات نقاط ضعف شما با خبرن. بنابراین به گفته های شما اصلا توجه نمی کنن، چون شما به جز دروغ و رجزخوانی چیزی برای گفتن ندارید.
آقایان چرا دلائل و بهانه های بیمورد میرید؟ میگید برای اینکه دولت بتونه نخبگان رو جلب بکنه حقوق 24 میلیونی بهشون باید بده. کدوم نخبه این مملکت آمده و ادعا کرده حقوق من کمه؟
شما هم میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پروتکل الحاقی درباره ایران در حال اجراست و آژانس فرایند راستی‌آزمایی این موضوع را آغاز کرده، اما این روندی زمان بر است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم حسن جعفری بشنوید.
نشست 5 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در وین آغاز به کار کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در سخنان ابتدایی نشست از جمله به گزارش 2 ماه قبلش درباره ایران اشاره کرد و گفت ایران همچنان در حال اجرای توافق هسته‌ای است. آقای آمانو پس از نوبت اول نشست شورای حکام در میان خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنان پاسخ گفت.
I informed the board that In January, the agency verified.
مدیر کل آژانس گفت در سخنرانیش در شورای حکام به گزارش ماه ژانویه اشاره کرده و گفته است بر اساس همان گزارش ایران راکتورهای کنار گذاشته شده را از فوردو به نتنز منتقل کرده و در آنجا زیر نظارت مستمر آژانس انبار کرده است.
They are now stored. And agency continuous monitoring.
یکی از مهمترین بخش‌های سخنان یوکی آمانو درباره اجرای فعلی پروتکل الحاقی در ایران بود.
Iran submitted us the declaration under the additional protocol.
آقای آمانو گفت ایران اعلام کرده است که در حال عمل به پروتکل الحاقی است و این اعلان را در آژانس ثبت کرده. ما در حال بررسی و راستی آزمایی این اعلان هستیم، اما رسیدن به نتیجه زمان بر خواهد بود.
It will take time to draw conclusion.
به گفته یوکی آمانو، آژانس برای راستی‌آزمایی اجرای پروتکل الحاقی در ایران برخی اطلاعات و همچنین دسترسی به برخی تأسیسات را درخواست کرده است. ایران سال 1382 برای 2 سال به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کرد، اما اکنون بر اساس توافق هسته‌ای ملزم به امضای این پروتکل است. مدیر کل آژانس همچنین به سفر اخیرش به واشنگتن نیز اشاره کرد.
I went to Washington, had meeting with Mr. Tillerson.
آقای آمانو گفت در دیدارش با ریکس تیلرسون وزیر خارجه جدید آمریکا درباره ایران نیز صحبت کرده.
In particular, with respect to Iran, I made a point that
مدیر کل آژانس گفت به آقای تیلرسون تأکید کرده که توافق هسته‌ای با ایران یک دستاورد خالص در زمینه نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. با این حال آقای آمانو تأکید کرد هنوز زود است که گفت دولت جدید آمریکا درباره این دیدگاه چه فکر می کند.
گزارش حسن جعفری رو می شنیدید. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. اما قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در اقدامی که خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف شده به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شده و این ناو را ناچار به تغییر مسیر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش هانا کاویانی می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است شناورهای تندروی سپاه پاسداران بار دیگر در تنگه هرمز با نزدیک شدن به یک ناو آمریکایی این ناو را ناچار به تغییر مسیر کردند. این مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رویترز این اقدام را خطرناک و غیر حرفه‌ای خوانده و گفته است که این ماجرا روز شنبه در دهانه تنگه هرمز روی داده است. بنابر همین گزارش شناورهای سپاه تا فاصله 550 متری کشتی رادیویی USNS نزدیک شده و در آنجا متوقف ماندند. پس از آن این ناو آمریکایی که 3 کشتی نیروی دریایی بریتانیا همراهیش می‌کردند ناچار شد مسیرش را تغییر دهد. این مقام آمریکایی گفته است تلاش شد با شناورهای سپاه ارتباط رادیویی برقرار شود اما هیچ پاسخی دریافت نشد. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی پیش از این نیز با مزاحمت قایق‌های تندرو سپاه روبرو شده بودند. از جمله در شهریور ماه گذشته مقام‌های آمریکایی از دست کم 3 حادثه مشابه خبر دادند. دوم شهریور 4 قایق تندرو سپاه در اقدامی که غیر حرفه‌ای و ناامن توصیف شد با ایجاد مزاحمت برای ناوشکن USS نیتس اقدام به رهگیری آن در نزدیکی تنگه هرمز کردند. یک روز بعد قایق‌های سپاه پاسداران به 2 کشتی آمریکایی و 1 کشتی کویتی نزدیک شدند که شلیک اخطار را در پی داشت. 14 شهریور نیز 7 قایق سپاه برای 1 کشتی جنگی آمریکا در خلیج فارس ایجاد مزاحمت کردند و این کشتی ناچار شد برای برخورد نکردن با یکی از این قایق‌ها مسیرش را تغییر دهد. اقدام اخیر شناورهای سپاه در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتیش گفته بود در صورت راهیابی به کاخ سفید هر قایق تندرو ایرانی که در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس برای ناوشکن‌های آمریکایی ایجاد مزاحمت کند، هدف قرار خواهد گرفت.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید درباره نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی. اما حدود کمتر از 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، هنوز نامزدهای نهایی جناح‌های سیاسی معرفی نشدند. تنها نامزدی که تقریباً حضورش در میدان رقابت قطعی به نظر می‌رسد، حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی است. اما چه آرایش احتمالی رقابت‌های انتخاباتی را در پیش خواهد گرفت؟ این پرسش را همکارم جواد کوروشی پاسخ می‌دهد.
تنور انتخابات آینده ریاست جمهوری هنوز به اندازه کافی ظاهرا داغ نشده است، اما آرایش نیروها آهسته آهسته در حال شکل گیری است. آنچه در حال حاضر تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در صحنه رقابت آینده است. در کنار حسن روحانی، اصلاح طلبان و دیگر گروه‌های مخالف اصولگرایان هم بر سر نامزدهای احتمالی دیگری بجز حسن روحانی هنوز در حال گمانه‌زنی هستند. به ویژه اینکه اصلاح طلبان و کارگزاران با تکیه به گفته‌ای که به اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت داده می‌شود، می‌گویند بهتر است برای اطمینان نامزدهای پوششی، یعنی نامزدهای دیگری هم آماده داشته باشند. به باور احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، طیف اصلاح طلبان گزینه دیگری جز پشتیبانی از حسن روحانی ندارند.
در فرصت باقی مانده اصلاح طلبان در واقع میشه گفت هیچ گزینه‌ای به جز حمایت از آقای روحانی ندارن. بحث‌هایی هم که تحت عنوان کاندید برای روز مبادا در صورت رد صلاحیت آقای روحانی و یا مطرح میشم، بیشتر یک نوع فضاسازی سیاسی هست، چرا که اگر بنا باشه که به طور مثال صلاحیت آقای روحانی رد بشه، قطعاً صلاحیت دیگر نامزدهای مورد نظر اصلاح طلبان هم رد خواهد شد و در واقع گزینه‌ای برای اصلاح طلبان برای در انتخابات باقی نخواهد موند. از سوی دیگه اگر به نوعی آقای روحانی که رئیس جمهور هست و در این چند سال در واقع چهره شناخته شده هست، رأی لازم رو نداشته باشه، پس چندان نمیشه امیدوار بود که شخصیت‌های دیگری که تایید صلاحیت هم بشن از سوی شورای نگهبان بتونن رأی بیارن. برای همین در واقع میشه گفت که اصلاح طلبان در نهایت از آقای روحانی قاعدتاً باید حمایت کنن و بحث‌هایی هم که مطرح میشه تحت عنوان کاندیدای پوششی هم انگیزه های فضاسازی سیاسی داره. برخیش ممکنه با هدف سهم‌خواهی بیشتر از دولت آینده مطرح بشه و برخی هم به نوعی با این هدف که اصلاح طلبان اعلام بکنن که دستشون خالی نیست و همین که به نوعی یک فضای سیاسی متفاوتی برای انتخابات ایجاد بشه که به نوعی اصولگرایان نتونن دست اصلاح طلبان رو بخونن.
در جبهه اصولگرایان وضعیت از اصلاح طلبان هم بسیار پیچیده‌تر و ناروشن‌تر است. در روزهای اول اسفند ماه، حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، در دولت‌های نهم و دهم برای حضور در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرد. اکنون و با شکل‌گیری تشکلی به نام جبهه مردمی انقلاب اسلامی، تندروترین شاخه اصولگرایان وارد معرکه انتخابات می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره آرایش انتخاباتی گروه‌های اصولگرا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جبهه اصولگرایان همچنان مقشوش، سردرگم و پر از اختلاف. تصور میشد با ائتلاف نوظهور جبهه مردمی نیروهای انقلاب که توسط سپاه هم مدیریت میشه، اصولگرایان به سمت ائتلاف برند، اما دعواهای داخلی و منفعت طلبی ها دوباره فعال شده. علی لاریجانی که نماد اصولگرایان معتدل هست، این هفته در مجلس حمله بی سابقه ای به جمعنا کرد. اونها رو متهم کرد که نامردی میکنند و جانماز آب میکشند. جبهه پایداری یا هواداران آقای مصباح یزدی هم شاهد انتقادات تندی به این ائتلاف جدید بودیم. برادر آقای سعید جلیلی در مشهد این جبهه رو متهم کرد که سعی می‌کنند حزب اللهی ها رو به حزب اللابی تبدیل کنند. حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد هم به صورت غیر منتظره وارد میدان شده. حمیدرضا بقائی، معاون آقای احمدی نژاد، که به تمام اختلاس بازداشت شده بود، ناگهان اعلام کاندیداتوری کرده. این وسط آقای ابراهیم رئیسی، کسی که تصور می‌شد می‌تونه جریان تندرو رو با بخش دیگری از اصولگرایان تلف کنه، کنار کشیده. جبهه مؤتلفه همچنان بر تبل کاندیداتوری آقای میرسلیم میکوبه و در اون طرف نامزدهای کلاسیک اصولگرا، یعنی محمد باقر قالیباف، هم با بحرانهای پی در پی مواجه هستند بعد از رسوایی املاک نجومی و بعد هم پلاسکو. در این فضای سردرگم به نظر میرسه استراتژی آیت الله خامنه این هست که مانع از دو قطبی شدن فضا بشه، انتخاباتی سرد داشته باشیم با حضور حداقلی مردم و توان تبلیغاتی جناح راست همچنان بر تخریب دولت یا بزرگنمایی مسائل اقتصادی متمرکز باشه.
در این میان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی خود خبر داد و مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی این جبهه، اعلام کرد که برنامه‌ها و همایش‌های آتی این جبهه زمان بندی شده است. به گزارش روزنامه شرق، جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم با حضور اکثریت اعضا برگزار شده است و آقای موسوی لاری به عنوان نایب رئیس شورا با دادن گزارشی از نشست هیئت رئیسه با آقای روحانی گفته است که در این نشست دغدغه‌های شورا نسبت به کمبودها و نقایص موجود در عملکرد اجزای بدنه دولت با رئیس جمهور در میان گذاشته شده است.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. اما به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت که ادعاهای حقوق بشری آمریکا علیه ایران در گزارش سالانه وزارت امور خارجه این کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان از نگاه جمهوری اسلامی هیچ ارزشی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از واکنش ایران میگوید.
متاسفانه دولت ایران هیچ وقت حاضر نشده حقایق رو باور بکنه و بر اساس تعهدات بین‌المللی خودش عمل بکنه. هر وقت گزارشی علیهش صادر میشه اون رو منتسب به ایران ستیزی و دشمنی و عمدتاً منتسب میکنه به سازمان مجاهدین خلق، در حالی که اینطور نیست. بر اینکه گزارشایی که از حتی داخل ایران میره، گزارشایی که من خودم تهیه میکنم، گزارشایی که سازمان ملل متحد تهیه میکنه، تقریبا همه یکسانه و نشان از نقض فاحش و مستمد حقوق بشر در ایران داده.
خانم عبادی، معمولا واکنش های ایران تند همراه با اتهامات متقابله و نه دفاع از خودش و ارائه دلایلی به منظور رفع اتهام. به طور مثال رئیس قوه قضاییه آمریکا رو متهم میکنه به جنایت ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان و میگه که حق نداره که علیه ایران اتهامات رو مطرح کنه. چرا؟
باید بگم که حقوق بشر یک مقوله جهانی است. هر کشوری حق داره راجع به نقض حقوق بشر در هر جای جهان صحبت بکنه، از جمله ایران، همونطوری که همیشه به نقض حقوق بشر در اسرائیل و عراق و سایر کشورها اعتراض میکنه. دیگران هم حق دارن راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت بکنن. اما علت این که چرا دولت ایران به جای دفاع از خودش فقط اتهام میزنه، باید بگویم که دلایلی برای دفاع نداره و مستنداتی که ایران محکوم کردن طبق او در سازمان ملل کاملا واضح و آشکاره. و اینکه آمریکا مرتکب نقض حقوق بشر شده، حرفی است درست، اما مجاوز نقض حقوق بشر در ایران نخواهد شد.
خانم عبادی، رئیس قوه قضاییه همچنین واکنش نشون داده به اینکه در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به غیر آزاد بودن انتخابات در ایران هم اشاره شده. آیت الله صادق لاریجانی خواسته که دولت و ریاست جمهوری به این مسئله پاسخ بده.
انتخابات در ایران آزاد نیست. سیاست شورای نگهبان با نظارت استثنایی آزادی انتخابات رو از مردم گرفته. انتخاب آقای روحانی که در سال 1392 صورت گرفت و اشاره آقای لاریجانی در حقیقت به ایشان است که باید بیاید جواب بدهد، به نظر من انتخاب آقای روحانی هم مشمول همان محدودیت شورای نگهبان است که ایجاد کرده. شورای نگهبان با نظارت استثنایی آزادی انتخاب رئیس جمهور از مردم گرفت و روحانی هم مشمول همین محدودیت می شود. یعنی اگر زمانی که قرار بود مردم رای بدن، شورای نگهبان نظارت استثنایی رو برمی داشت، من به شما قول میدم که آقای روحانی انتخاب نمی شد، زیرا مردم به افراد دیگری علاقه مند بودن که رای بدن. منتها در بین جلیلی یا روحانی سعی کردند که کمتر بد رو انتخاب کنند و آقای روحانی انتخاب شد.
خانم عبادی، حاصل این همه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا یا دیگر نهادهای حقوق بشری و حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران تا کنون چه بوده؟ به چه نتیجه‌ای دست یافتند؟
گزارش های حقوق بشری برای آگاه کردن وجدان عمومی در سطح ملی و بین المللی است، برای اینکه در یک جامعه ایش اتفاق میفته. حقوق بشر هیچگاه به حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی کشور نمیزنه. این گزارش ها فایدهش آگاه سازی افکار عمومیه و به همین دلیل این گزارش های متعدد که از جاهای مختلفی هم صادر شده، باعث شده که ارتقاء حقوق بشر در ایران تبدیل به یک خواست عمومی بشود. اگر فراموش نکنید در ابتدای انقلاب دفاع از حقوق بشر یک ضد ارزش بود و هرگاه میخواستن کسی رو ناسزا بگویند بهش میگفتن برو خب ای مدافع حقوق بشر. اما در اصل همین گزارش ها با آگاهسازی مردم، الان دفاع از حقوق بشر تبدیل به یک ارزش اجتماعی شده.
در آغاز این دقایق بامداد 17 اسفند ماه، اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله نیمه شب پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. قبل از اینکه به بخش دوم این مجله بریم، سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان رو با هم میشنویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. بر اساس فرمان جدید ورود اتباع کشورهای ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی به خاک آمریکا به مدت 90 روز ممنوع شده است. عراق که در فرمان اول نام آن درج شده بود، در فرمان جدید مستثنا شده است. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در دهانه تنگه هرمز نزدیک شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که یکی از نهادهای اطلاعاتی این کشور ارزیابی کرده است که 80% از مشکلات امنیتی اسرائیل ناشی از جمهوری اسلامی است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که دولت جدید آمریکا هنوز درباره توافق اتمی ایران تصمیمی نگرفته است. و وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای از احتمال حذف نام این کشور از قانون ممنوعیت سفر به آمریکا استقبال کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از دست‌اندرکاران راهیان نور گفت امروز ایران دچار چالش اقتصادی است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش کسانی را که به گفته او شعر و فیلم ضد جنگ می‌سازند به افرادی تشبیه کرده که نفت کشور را استخراج می‌کنند و به دریا می‌ریزند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت تبلیغ و حفظ دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق تاکید کرد و این دوران را یکی از ثروت‌های فرهنگی ناب و ارزشمند ایران ارزیابی کرد. رهبر جمهوری اسلامی که در جمع دست‌اندرکاران راهیان نور سخن می‌گفت افزود اعتقاد به ایستادگی در مقابل زورگو و همچنین اعتقاد به اینکه اگر ایستادگی کنیم بدون تردید بر دشمن غلبه خواهیم کرد از ثروت‌ها و ارزش‌های فرهنگی ملت ایران است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت
احساس ضعف شما موجب تشویق دشمن به حمله به شماست. این قاعده کلی است. اگر می‌خواهید دشمن را از تهاجم به خودتون منصرف کنید، سعی کنید اظهار ضعف نکنید. نمیگم دروغی بگیم قوی هستیم، میگم قوت خودمون را آشکار کنید.
اما اینکه بیش از 30 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق آیت الله خامنه ای این چنین بر ارزشمندی آن تاکید میکند چه معنایی دارد؟ مراد ویسی همکار رادیو فردا و پژوهشگر تاریخ جمهوری اسلامی میگوید
فکر میکنم معنای صحبت‌های آقای خامنه‌ای تلاش برای استفاده از یه مسئله تاریخیه برای توجیه سیاست نظامیگری کشور در سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور، در حالی که این دوتا مقوله الزاماً یکی نیستن. اون بحث دفاع در برابر ارتش صدام بوده، الان بحث اینه که کشور باید راهبرد تعامل و کاهش تنش با جهان رو و منطقه رو بیشتر پیگیری بکنه یا اصرار آقای خامنه‌ای و سپاه رو بر راهبرد نظامیگری. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای داره تاکید میکنه بر ادامه سیاست خاورمیانه‌ای سپاه محور به جای سیاست خارجی وزارت خارجه محور. قبلا هم گفته بود که من دیپلمات نیستم. یه معنی دیگه‌ش هم این میتونه باشه که در عمل داره حمایت میکنه از ادامه آزمایش‌های موشکی و رزمایش‌های نظامی سپاه. البته این معنیش آیا در عمل این میشه که تنش میدانی هم بیشتر میشه؟ فکر میکنم نه. راهبرد نظامی آقای خامنه‌ای همیشه این بوده که اگه ایران جمهوری اسلامی در برابر آمریکا وا بده، آمریکا ایران رو میزنه. اگه تحریکم بکنه، آمریکا ایران رو میزنه. دنبال این هست که بین این حرکت کنه. به همین دلیل اگه دقت کنید، حملات لفظی تند و مستقیم گذشته آیت الله خامنه‌ای به آمریکا کمتر شده.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز دوشنبه‌اش همچنین از مسئولان ایران خواست که از تولید و انتشار فیلم، کتاب یا مطالب دیگر علیه جنگ 8 ساله ایران و عراق جلوگیری کنند. او گفت اگر در این زمینه سستی صورت بگیرد، جوانان به فرهنگ غربی و آنچه وی ضد ارزش نامید روی می‌آورند و حمله فرهنگی اراده‌ها و به ویژه اراده جوانان را تضعیف میکند.
جلسه تشکیل میدن برای آثار و ادبیات جنگ، اون وقت شعر ضد جنگ در اون جلسه رو میخوانند. اینا خطا اشتباه میکنن. اینا مثل کسانی هستن که کتابهای خطی نفیس بازمونده یک ملت را نسخه منحصر به فرد را آتش بزنن، از بین ببرن.
علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی دولت محمد خاتمی ساکن بریتانیا این سخنان را در برابر نگاه منتقدانه سالهای اخیر هنرمندان به دوران جنگ می‌داند و می‌گوید:
من فکر می‌کنم تأکید عمده آقای خامنه‌ای در این روزها بر روی مواردی هست که در مورد جنگ ایران و عراق گفته میشه، برای اینکه ما در دو سه سال اخیر شاهد بودیم که کتاب‌های منتشر شده یا در بعضی از مطبوعات بحث‌های مطرح شده که هدف اون این هست که به جنبه‌های مختلف مسئله جنگ ایران و عراق بپردازه و تا حدی از اون روایت رسمی که قبلا توسط سپاه پاسداران به طور رسمی گفته میشد فاصله گرفته. من فکر میکنم مسئله اصلی آقای خامنه‌ای این هست که نوعی کنترل روی بازنگری جنگ ایران و عراق صورت بگیره، احتمالاً نوعی نارضایتی از این مسئله از سوی گروهی از نزدیکان به سپاه پاسداران و بسیج مطرح شده. من این رو صرف نظر از اون نگاه کلی آقای خامنه‌ای به حوزه فرهنگ، نتیجه نگرانی او از نوعی بازنگری در سیاست‌های ایران در جنگ ایران و عراق می‌دونم.
روز دوشنبه آیت الله خامنه‌ای همچنین به انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی پرداخت و گفت:
اشتباه بعضی از ماها در چالش اقتصادی بزرگی که امروز کشور دچار اون هست، ما امروز دچار چالش اقتصادی هستیم، اشتباه بزرگ این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد. دشمن دید که اینجا جاییست که میشه فشار آورد، فشار رو زیاد کردن. ما یه نفری روش میشه بیاد در مصاحبه بگن ازش ببرزن که آقا این رزمایش که شما دارید فلانجا میکنید و در این حال با ایرانی ها مذاکره میکنید، ایرانی ها ناراحت نشن از این رزمایش ضربه بخوره به این مذاکرات اقتصادی. او خجالت نکشه از این که بگه نه آقا اینا تأثیری نداره، ایرانی ها انقدر احتیاجی به این مذاکرات دارن که امثال این رزمایش ضرری به مذاکره اقتصادی ما نمیزنه. این اظهار ضعف در مقابل دشمن نباید بشه.
این سخنان در حالی مطرح شد که حسن روحانی تا کنون بارها از کارنامه دولتش برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران دفاع کرده است. مراد ویسی از منظری دیگر به این موضوع میپردازد و میگوید:
در بُعد اقتصادی من فکر میکنم صحبت‌های آقای خامنه‌ای نوعی انتقاد مجدد و تأکید بر انتقاد آشکار از رویکرد دولت روحانی در مورد تعامل سیاسی اقتصادی با غرب به ویژه اتحادیه اروپا است. این انتقاد واضح رهبری از رویکرد سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی دولت به نظرم طی هفته‌های آینده، روزهای آینده به تندروهای طرفدار رهبری و رقبای سیاسی حسن روحانی اجازه میده در مخصوصا در آستانه انتخابات فشار تبلیغاتی رو بر حسن روحانی افزایش بدن.
آیت الله علی خامنه ای حدود 3 سال پیش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به رؤسای سه قوه ابلاغ کرد و از آنان خواست سیاست‌های اقتصادی کشور را در این راستا برنامه‌ریزی کنند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه، رهبر اپوزیسیون این کشور از مسکو دیدار کرد و گفته شده ایران در کانون رایزنی‌های دو کشور است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبر اپوزیسیون اسرائیل میگوید که در نگرانی‌های دولت این کشور درباره نقش منطقه‌ای ایران شریک است. اسحاق هرتسوگ دوشنبه طی سفر یک روزه به مسکو در صدد است با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه و برخی نمایندگان با نفوذ پارلمان دیدار کند. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت به رغم انبوه موارد اختلافی بین ما و دولت در ارزیابی تهدید ایران و اقدامات این کشور در سوریه و بلندی های جولان هم نظر هستیم. او هدف اصلی خود از سفر به مسکو را تلاش مسترانه برای دریافت ضمانت های روسیه از عدم استقرار نیروهای ایرانی در مرز اسرائیل و همچنین عدم دستیابی حزب الله به تسلیحاتی که روسیه به سوریه تحویل میدهد دانست و تشریح کرد. روسیه تهدیدهای اسرائیل ناشی از تقویت حزب الله، اقدامات تروریستی حماس و افزایش نفوذ منطقه ایران را درک می‌کند. این اظهارات رهبر اپوزیسیون اسرائیل در حال بیان شد که در پی آخرین سفر نمایندگان کنست به مسکو در پاییز گذشته، آوی دیختر رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی پارلمان اسرائیل اعلام کرد نظر روسیه درباره ایران، بشار اسد و حزب الله در تضاد کامل با دیدگاه‌های اسرائیل است. و تل‌آویو باید نگران فاصله روبروشت بین اهداف روسیه و اسرائیل در خاورمیانه باشد. لئونید واشروف رئیس پژوهشگاه مسائل ژئوپلیتیک روسیه میگوید مسکو در سوریه به دنبال تضمین منافع خودش است، نه منافع تهران و یا تل‌آویو.
По настойчивой просьбе Тель-Авива Россия отказалась от исполнения контракта.
زمانی ما در پاسخ به تقاضای تل‌آویو قرارداد فروش سامانه‌های موشکی S-300 به تهران را لغو کردیم، اما بجز دردسر سودی برای ما نداشت و مرتکب همان اشتباه نخواهیم شد. همان گونه که تل‌آویو نباید فکر کند روسیه منافع اسرائیل در سوریه را در اولویت قرار می‌دهد، تهران نیز در توهم است که خود را شریک راهبردی ما می‌پندارد. منافع ما در سوریه روشن است و تنها در مقاطعی همسو با منافع اسرائیل و یا ایران است. البته جلوگیری از جنگ بین اسرائیل و ایران در راستای منافع ماست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز قرار است این هفته به مسکو سفر کند. او اعلام کرد پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. به گزارش کرملین بررسی اوضاع خاورمیانه، مبارزه مشترک با تروریسم و مسئله اسرائیل فلسطین در دستور کار این مذاکرات است. اما نتانیاهو یک شنبه گفت مناقشه سوریه و نقش ایران در کانون این ریزنی هاست و او در پی آن خواهد بود تا از روسیه تضمین خروج نیروهای نظامی ایران از سوریه پس از پایان جنگ را دریافت کند. نتانیاهو در شرح سفر آتی به مسکو به کابینه خود گفت
در کانون مذاکرات تلاش ها برای تمهیدات جدید در سوریه خواهد بود، اما در چهارچوب این تمهیدات و یا خارج از آنها ایران برای استقرار پایگاهی دائمی در سوریه با حضور نیروهای زمینی یا دریایی خود میکوشد و مشغول اقدامات تدریجی است تا در بلندی های جولان علیه ما جبهه ایجاد کند. در گفتگو با پوتین مخالفت سرسختانه اسرائیل در این خصوص را بیان خواهم کرد و همچنین امیدوارم بتوانیم به توافقی مشخص برای کاهش احتمال درگیری ها بین نیروهای دو کشور برسیم، همان گونه که تاکنون با موفقیت چنین بوده.
روزنامه روسیه ایزوستیه دوشنبه به نقل از منابع نظامی دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد اسرائیل از روسیه خواسته امکان بلامانع نظارت بر هر گونه تحولات در بلندی های جولان داشته باشد. به عبارت دیگر بر پایه این گزارش تل‌آویو انتظار دارد سیستم های پدافند هوایی که روسیه در سوریه مستقر کرده از تحرکات اسرائیل بر فراز مناطق هم مرزش در داخل خاک سوریه ممانعت نکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
FBI ادعای دونالد ترامپ در مورد شنود تلفن‌هایش در زمان انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است. دونالد ترامپ روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت رئیس جمهوری پیشین آمریکا تماس‌های تلفنی او را در برج ترامپ شنود کرده است. بیشتر بشنوید از رضا ولیزاده.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا یا همان FBI از وزارت دادگستری خواسته است گفته‌های مطرح شده از سوی دونالد ترامپ در مورد شنود مکالمات تلفنیش به دستور باراک اوباما را رد کند، چرا که به گفته رئیس FBI اتهام شنود این برداشت غیر واقعی را ایجاد می‌کند که FBI قانون را زیر پا گذاشته است. شبکه خبری فاکس نیز در گزارشی به نقل از منابع خبری خود میگوید دونالد ترامپ پیش از انتشار پست‌های توییتری خود در مورد شنود احتمالی مکالماتش به دستور باراک اوباما با مشاوران ارشد خود مشورت نکرده است، در حالی که کاخ سفید از کنگره آمریکا خواسته تا در مورد دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالماتش تحقیق کند، چاک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا و جناح رقیب آقای ترامپ میگوید
It is impossible. غیر ممکن است. رئیس جمهوری این توان را ندارد که کسی را احضار کند و دستور شنود صادر کند. این بدان معناست که اگر قانون نظارت بر اطلاعات خارجی اجرا نشده، افراد زیادی در این اقدام غیرقانونی دست داشته‌اند.
شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید در بیانیه بدون اشاره به گزارش مشخصی عمیقاً در مورد تحقیقات سیاسی احتمالی قبل از رأی‌گیری سال 2016 ابراز نگرانی کرده است. سپایسر در نهایت افزوده است نه کاخ سفید و نه رئیس جمهوری تا زمانی که تحقیقات در این مورد نتیجه ندهد اظهار نظری نخواهند کرد. اگرچه مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک معتقد است آقای ترامپ در روزهای آینده مجبور به اظهار نظر و ارائه اسناد و شواهد خواهد شد.
به نظر من با در نظر گرفتن مسئله تماس با روسیه، خب بدون شک کنگره هم به این مسئله خواهد پرداخت و از دو حالت خارج نیست، یا اینکه آقای ترامپ این حرفا رو بی اساس زدن و بیشتر بر اساس توری توطئه بوده که خب یه مقدار اعتبار ریاست جمهوری رو خدشه‌دار میکنه، یا اینکه ایشون اطلاعاتی در دست دارن که واقعا سرویس های اطلاعاتی امریکا چنین کاری رو کردن، که خب این خودش دامن میزنه سوال بعدی رو، و اون که خب این بدون اجازه FBI و دادگاه ها انجام نمیتونسته بشه، بنابراین چه مدرکی بوده، چه سوء ظنی بوده، چه نگرانی بوده که سبب شده اونها بخوان به این مسئله اینقدر به دقت بپردازن. به هر حال فکر میکنم در روزهای آینده برخلاف صحبتی که آقای ترامپ کرده مجبور خواهد شد که در این مورد بیشتر توضیح بده.
اما موضع باراک اوباما به اتهام شنود چه بود؟ ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ اتهام شنود مکالماتش را به دستور احتمالی باراک اوباما مطرح کرد، سخنگوی آقای اوباما این اتهام را کاملا کذب دانست و رد کرد. جیمز کلپر، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، نهادی که ناظر بر جامعه اطلاعاتی آن کشور است، نیز شنود مکالمات کارزار انتخاباتی آقای ترامپ را تکذیب کرده است. آقای کلپر روز یکشنبه به شبکه خبری NBC گفته بود چنین حکمی که FBI را قانوناً به شنود مجاز کند از سوی دادگاه صادر نشده است، وگرنه او مطلع می شد. اکنون جمهوری خواهان کنگره یا همان همحزبی های آقای ترامپ هم منتظر اسناد و مدارکی محکمه پسند از سوی او هستند تا بر اساس آن بتوانند روند تحقیق را کلید بزنند. مهرزاد بروجردی، کارشناس مسائل سیاسی آمریکا، از نگرانی جمهوری خواهان می گوید.
جمهوری خواهان در برابر موقعیت بدی قرار می گیرن. اگر گفتم اون شکل اول باشه که خب این یک افترا به رئیس جمهور قبلی امریکاست که یه امر بسیار بی سابقه هست و اونها هم نمیتونن پای چنین چیزی رو امضا بکنن، الان ما شاهد هستیم که بسیاری از سناتورها و نمایندگان جمهوری‌خواه اولا که خب با تعجب با این مسئله روبرو شدن و اونها هم مانند همتاهای دموکرات خودشون تقاضای مدرک میکنن که بر چه اساسی آقای ترامپ داره این صحبت‌ها رو میکنه در رابطه با پرزیدنت اوباما.
شنود مکالمات خارجی در آمریکا بر اساس قانون فدرال شنود و مراقبت اطلاعات خارجی انجام می‌شود که 39 سال پیش به تصویب رسید. نهادهایی از جمله FBI و آژانس امنیت ملی آمریکا کار شنود مکالمات تلفنی را بر اساس مجوز وزارت دادگستری و دادگاه انجام می‌دهند، اما در این حال قانون فدرال شنود و مراقبت اطلاعات خارجی به رئیس جمهوری وقت آمریکا این اختیار را داده تا در مواقع اضطراری بدون مجوز دادگاه دستور شنود را صادر کند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. اما در اینجا مروری خواهیم داشت به اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
مشکل مالی بیشتر باشگاه‌های فوتبال ایران که طی سال‌های اخیر کم و بیش وجود داشته، در یکی دو هفته گذشته به طور جدی گریبان چند باشگاه سرشناس را گرفته است. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، بازیکنان تیم‌های نفت و استقلال تهران طی چند روز اخیر به دلیل اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود تمرینات را تعطیل کردند. روز دوشنبه هم قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان از مشکلات مالی شدید این تیم خبر داد و گفت در این مورد هیچ کس پاسخگوی ما نیست. علی پورکیانی در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین گفته پول سفر به امارات برای بازی مقابل تیم الجزیره در لیگ آسیا را از مربی خارجی خودمان قرض کردیم و برای مسابقه هفته آینده با لختیای قطر پولی در بساط نداریم. پایان نقل قول. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی دختران آسیا در چین، روز دوشنبه تیم دختران نوجوان ایران در دومین بازی به مساف تیم هنگ کنگ رفت و در حالی که ست اول را 25-23 برد، در سه ست بعدی شکست خورد و 3-1 نتیجه را به حریف واگذار کرد و با توجه به باخت در بازی اول از صعود به جمع 8 تیم برتر باز ماند. تیم والیبال دختران ایران در ادامه برای کسب عنوان نهمی به مساف حریفان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا در مالزی روز دوشنبه تیم افغانستان را 6-1 شکست داد و با توجه به پیروزی در دیدار اول برابر میزبان در صدر گروهش قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز سه‌شنبه در سومین دیدار برابر تیم چین به میدان می رود. تیم ملی فوتبال جوانان آمریکا با مربی ایرانیش امید نمازی دیروز در فینال رقابت‌های جوانان کنکاکاف با پیروزی مقابل تیم هندوراس قهرمان این مسابقات شد. امید نمازی که حدود 4 سال پیش مدت کوتاهی در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران دستیار کارلوس کیروش بود، از سال گذشته میلادی مربیگری تیم ملی جوانان آمریکا را بر عهده دارد. و فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد دو تیم پرهوادار پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز به دلیل بدهی به بازیکنان مربیان خارجی گذشته خود و داشتن پرونده در کمیته انضباطی فیفا حق جذب مربی و بازیکن خارجی را نخواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان می‌رسد، اما اگر همراه ما بمانید در ادامه شنونده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سنت گفتگو با نویسندگان و شاعران در روزنامه‌نگاری ایران همچون دیگر کشورهای جهان سنتی است دیرین، اما گفتگوی روزنامه ایرانی با نویسندگان غیر ایرانی اندک شمار است. با این حال در میانه‌های دهه 80 خورشیدی بود که چندین مصاحبه با نویسندگان نامدار جهان در چند روزنامه تهران منتشر شد که همگی را یک تن از داخل کشور انجام داده بود، گفتگوهای تلفنی یا ایمیلی. سعید کمالی دهقان حالا 13 مصاحبهش را در کتابی با عنوان 12 به علاوه 1 گرد آورده و در نشر افق در تهران منتشر کرده است. گفتگوهای با ماریو بارگاسیوسا، پل آستر، شیمبورسکا، دیوید لینچ و دیگران. از سعید کمالی دهقان دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخشی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید. آقای کمالی دهقان، خیلی خوش آمدی به این برنامه. اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که اصلا این کتاب، این مجموعه، این گفتگوها حاصل چند سال گفتگو هست؟ حاصل چه دوره‌ای هست؟ یک مختصری در این باره بگید که بعد وارد کمی جزئیات بیشتر بشیم.
اغلب این گفتگوها در نخستین سالهای 20 سالگی من انجام شده، یعنی من امروز داشتم اینا رو مرور میکردم قبل از این گفتگو، دیدم که خیلی هاش در سال 1386 انجام شده. مثلا من اون موقع حدود 22 سالم 23 سالم بود و جدیدترینش مصاحبه با دکتروف هست، نویسنده آمریکایی، که 1390 انجام شده، حدود 5-6 سال گذشته. اکثر این گفتگوها میشه گفت بین 10 تا 7 سال پیش انجام شده.
این گفتگوها در نشریات ایران همه منتشر شدن؟
همه این گفتگوها، همه این در گفتگو قبلا تو نشریات ایران منتشر شده. یک سریش در هفتنامه شهروند امروز منتشر شده، یک سریش در روزنامه شرق منتشر شده، یک سریش در روزنامه اعتماد منتشر شده.
این ایده گفتگو با نویسندگان خارجی آیا ایده خود شما بود یا ایده بود که از طریق روزنامه‌ای که باشون کار می‌کردی به شما داده می‌شد؟
من ایران که بودم برای روزنامه خاصی کار نمی‌کردم، یعنی اون موقع من فریلنس کار می‌کردم. ایده از ایده خودم بود و همین خاطر مصاحبه می‌کردم، می‌رفتم سراغ نشریه می‌گفتم که آیا تمایل دارین چاپ کنید یا نه. یه چیزی که منو خیلی مایوس می‌کرد این بود که تو نشریات داخلی ترجمه گفتگو می‌خوندم، یعنی مثلا می‌دیدم نوشتن که گفتگوی گاردین مثلا با مایا بارگاسیوسا، گفتگوی لومان با مایا بارگاسیوسا. خب می‌گفتم چرا ما خودمون نریم سراغ این افراد؟ خب خیلی فکر می‌کردن کار خیلی سختیه، خیلی با ارتباطشو نداشتن. من شاید کم جاه طلب بودم، شاید فکر می‌کردم که شاید اون قدم سخت نباشه، وقت درست فکر می‌کردم. وقتی که با این افراد تماس گرفتم، البته نحوه تماس گرفتنم خیلی مهمه، یعنی فکر می‌کنم شاید اگه کسای دیگه نتونستن موفق باشن به این خاطره که نحوه تماس درستی شاید پیدا نکردم. من اکثرا با مدیر برنامه اینا تماس می‌گرفتم، یعنی فهمیده بودم که نباید با نویسنده مستقیما تماس گرفت. تماس می‌گرفتم و خب اتفاقا برعکس انتظارم علاقه زیادی نشون میدادن، به خاطر اینکه میدیدن که یک نفر از ایران تماس گرفته، قبلا از ایران تماس نگرفته شده، بعد میدیدن که کتاب طرف مثلا در ایران منتشر شده، خب به خاطر نبود کپی رایت در ایران خیلیشون شگفت زده میشدن این کتابشون در ایران منتشر شده. مثلا آقای یوسا یکیش که من بهش گفتم 10 تا از کتاب در ایران منتشر شده، خب براش اصلا خبر بود، خودش از این موضوع اطلاع نداشت. این باعث میشد که اتفاقا طرف کنجکاوی بیشتری نشون بده، وقت بیشتری سر مصاحبه بذاره و بعد مصاحبه به راحتی انجام بشه.
خیلی از این گفتگوها به صورت تلفنی انجام شده، ولی بعضی از اینها روبروی نویسنده نشستید و گفتگو رو گرفتید. به وضوح تفاوت این گفتگوها مشخصه. مثلا گفتگویی که با اشمیت انجام میدید یا با دکتروف انجام میدید که اتفاقا از بهترین گفتگوهای این مجموعه هم هست.
من خب اولین گفتگوهایی که انجام دادم هنوز ساکن ایران بودم، هنوزم هیچ وقت از ایران خارج نشده بودم، ولی اولین باری که از ایران خارج شدم 2008 من هنوز یادمه، رفتم پاریس. تو همون سفر من با آقای اشمیت و خانم نوتوم ملاقات کردم و گفتگوی دیداری کردم. یعنی سفر توریستی بود، هزینه شخصی بود، ولی خب علاقه من به ادبیات انقدر زیاد بود که تو همون سفر اولم که از ایران خارج شدم این دوتا گفتگو رو از قبل پیش بینی کرده بودم که بتونم برم انجام بدم. آقای دکتر هم همینطور شد. من آمریکا دعوت شده بودم برای یک موضوع دیگه، برای یک سخنرانی در آتلانتا جورجیا، و بعد تونستم که همون زمان در همون وقتی که آمریکا بودم از آقای دکتر یه وقت ملاقات بگیرم در نیویورک، و من بازم دوباره با هزینه شخصی رفتم نیویورک از آتلانتا که بتونم ایشون رو ببینم، با ایشون گفتگوی حضوری کنم. و خب تجربه من بیشتر شده بود. همین شما گفتین که مصاحبه دکتر شاید بهتر از مصاحبه دیگه شده، خودم هم موافقم، به خاطر اینکه خب من سال 1390 انجام دادم، 2-3 سال تجربه پیدا کرده بودم در انجام گفتگوهای قبلی، و خب یک المان دیگه هم این بود که حضوری بود. خب من 1.5 ساعت 2 ساعت شاید با آقای دکتروف نشستم در دفتر کارش در منهتن نیویورک، و خب ایشون تقریبا هر سوالی که من داشتم جواب میداد. یعنی ایشون نه در عجله بود که بره، اصلا اومده بود به خاطر همین گفتگو تو دفترش، و خب منم احساس خیلی راحتی بیشتری میکردم. از یه طرفم یاد گرفته بودم که اجازه بدم که طرف مقابل حرف بزنه، به حرفش خوب گوش کنم و سوال بعدی ما از حرف اون در بیارم. یعنی اجازه بدم این گفتگو تبدیل بشه به یک گفتگو واقعی، نه که من فقط سوالامو از قبل آماده کرده باشم. البته سوالا از قبل بسیاری آماده کرده بودم، نه که حالا به حال بدون آمادگی نرفتم اونجا، ولی اجازه دادم بیشتر از گفتگوهای قبلی این روند طبیعی گفتگو صورت بگیره.
اشاره کردی به مصاحبه‌ای که با مثلا دکتروف کردی یا با یوسا کردی و گفتی که خیلی خوشایند بوده برات این مصاحبه. آیا به دلیل حضوری بودنشون یا به دلیل محتوای سخنانی که گفته شد برای مخاطب؟
همین مصاحبه دکتروف برای من خیلی دلنشینه، چون یک چند تا حرف میزنه که به نظر من حرفای درخشانیه. من الان به واسطه کارم در روزنامه گاردین اغلب گفتگوهایی که انجام میدم با سیاستمدارا یا با فعالان اجتماعی یا مثلا در حوزه فرهنگ، ولی وقتی برگشتم به این که گفتگوها رو مرور کردم قبل از اینکه کتابو تحویل بدم به ناشر، به این نکته خیلی جالبی برخورد کردم، و اون نکته این بود که نویسنده‌ها با اینکه در مورد یک دنیای خیالی دارن حرف میزنن، حرفای آموزنده تایی دارن برای گفتن تا سیاست مدارا که دارن در مورد یک دنیای واقعی حرف میزنن. اتفاقا دکتر تو همین مصاحبه به این موضوع اشاره میکنه، مثلا میگه که نویسنده داره در مورد یه حقایق بزرگتری صحبت میکنه که اون حقایق بزرگتر ازش داره. مصاحبه با یوسا رو دوست دارم به خاطر اینکه کاراشو خیلی دوست دارم. یوسا یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های زنده منه. چند سال بعد از این مصاحبه جایزه نوبل رو برد. بعدم خب تونستم ملاقاتش کنم در شهر آکسفورد. خب این خیلی تجربه دلنشینی بود و خیلی بیادماندنی. از اون طرف مصاحبه دیوید لینچ تو این 13 گفتگو تنها کسی که نویسنده نیست، دیوید لینچ که خب کارگردانه، البته خب ایشون هم می‌نویسه، ولی خب بیشتر به خاطر فیلماشه که مشهوره. اونم به نظرم از اون مصاحبه هم راضی هم، به خاطر اینکه تقریبا حرفای خیلی جالبی میزنه. مثلا آقای لینچ من یکی از حرفای که خیلی جالبه و هیچ وقت یادم نمیره تو این مصاحبه میزنه، میگه که ازشون میپرسم آیا مثلا برای دیدن فیلمای شما لازمه که آدم از قبل یه آمادگی داشته باشه برای یه کتابی بخونه؟ لینچ میگه نه، و یه جا در یه گفتگوی دو همین پاسخا میگه که آدم ها متاسفانه به احساساتشون اعتماد نمیکنن. خب این حرفش درخشانه به نظر من، یعنی من این حرف تو ذهنم هک شده.
فکر میکنی که این گفتگوها که در این کتاب اومده چقدر میتونه تصویر به قاعده‌ای بده از این نویسندگان؟
تو همشون موفق نشدم به خاطر اینکه بعضیاشون رو خیلی خوب نمیشناختم یا همه کاراشون اون موقع که مثلا من ایران بودم ترجمه نشده بود. گفتگوهایی که من تونستم فرصت اینو پیدا کنم که همه کارهای طرف رو بخونم، خب مصاحبه جامع‌تر شده، در مورد کارنامه ادبی شده. خیلی از گفتگوهای این کتاب اینطوریه، ولی تعدادی از این گفتگوها اینطوری نیست، مثل مصاحبه با جان بارت که مثلا من نتونستم، فرصت اینو نداشتم که کتابای دیگه‌اشو بخونم یا پیدا نکردم در ایران یا ترجمه نشده بود.
چطور فکر نکردید که بشه این گفتگوها رو با یه سری گفتگوهای تکمیلی از همین‌ها، همین گفتگوها رو گسترش داد که یک کار خیلی قوی‌تری از همین نام‌ها شما فراهم بکنید که در این کتاب بیاد برای مخاطب؟
بله درست میگن. اگر من میخواستم میتونستم که مثلا بعضی از این گفتگوها، مثلا بعضیشون نمیتونستم کار دیگه ای کنم، مثلا مصاحبه با شیم بورسکا نمیتونستم کار دیگه ای کنم، حالا شاید مثلا مصاحبه با بارت یا کسان دیگر رو میتونستم بعدم برم ببینمشون یا بیشتر کند و کاف کنم، ولی خب دلیلش این بود که آدم زمان محدود داره در زندگی. یعنی من الان شاید اگر الان میخواستم این مصاحبه رو انجام بدم، ممکن بود مثلا برم سراغ آدمهای دیگه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با سعید کمالی دهقان، روزنامه نگار روزنامه گاردین، درباره کتابش 12 به علاوه 1، مجموع مصاحبه با تعدادی از نویسندگان مشهور جهان که در تهران منتشر شده. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.